أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایاتی بود که استدلال شده بود به اونها بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه. عرض کردیم این روایات سه طائفه هستند. طائفه اول درش این تعبیر آمده که الوقوف و عند الشبهه خیر من الاختهام فی الهلکه. جوابهایی داده شد از این استدلال که عمده جواب جوابی بود که ما اختیار کردیم در برخی از کلمات هم هست، مثل کلام آقای خویی، که دلیل براءت ورود دارد بر عنوان شبهه. شبهه به قول مطلق اونیست که حکم ظاهریش هم روشن نیست. وقتی که ما بدانیم شارع بر ما حلال کرده است ارتکاب شرب توتون را مثلا که شبهه حکمیه بعد الفحصه، دیگه این شبهه به قول مطلق نیست، مشتبه علیک امره نیست. شما راجع به شخصی که حسن ظاهر دارد که اصل تعبدی است، که بر این که این شخص عادل است، هیچ وقت تعبیر نمی کنید که امر او بر من مشتبه است، چون شارع حسن ظاهر او را ولو اماره عقلائیه نیست، اما به عنوان یک اصل تعبدی مثبت عدالت او قرار داده. اینجا هم شارع به عنوان اصل فرموده که حلال هست شرب توتون، کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه حرام، دیگه مشتبه علیک امره صدق نمی کنه برای به قول مطلق. رفع ما لای علمون انحلالی بود، اون تکلیف واقعی مشکوک، اون تحریم واقعی شربتون مصداق ما لای علمون است و اون موضوع است برای براءت. اگه دلیل وجوب احتیاط بیاد تخصیص میزنه رفع ما لای علمون یا با اون معارضه میکنه، اینا با هم فرق میکنه. آی سیستانی بعد از این که فرمودن نخیر، شبهه یعنی اونی که مشتبه هست حکمش بین حلال واقعی و حرام واقعی، ولذا اصالت الحل عنوان شبهه رو بر نمی داره. هنوزم شرب توتون مشتبه است که حرام است واقعا یا حلال است واقعا. فرموده است که ما جوابی که میدیم از این روایات میگیم شبهه دو معنا داره. یک معنایش این است که اماره ایست که حجیتش مشتبهه. نمیدونیم این اماره حق است، از آن باید تبعیت کنیم، یا باطل است نباید از آن تبعیت کنیم. اینجا میگن قف عند الشبهه. مثلا در روایت جمیل بعد از این که فرمود الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الهلکه، فرمود ان علی کل حق حقیقه و علی کل صواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. فرمود اون خبری که موافق است با کتاب یعنی شاهدی از کتاب بر طبران هست او حق است. ان علی کل حق حقیقه، یعنی هر حقی یک شاهدی دارد، علامتی دارد. خبری که حق است علامتش این است که موافق کتاب خداست. یا در مقبوله عمر ابن حنزله بعد از فقد مرجحات فرمود اذا کان کذالک فارجه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاختهام فی الحلکات. یعنی وقتی مرجحی نبود در این خبرین متعارضین، دیگر هر کدام از این دو خبر میشن شبهه. یا در روایت ابی سعید زهری هست که الوقوف و عند الشبهه خیر من الاختهام فی الحلکه و ترک که حدیثن لم تروه خیر من روایت که حدیثن لم تحصهی. امام این الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الحلکه رو تطبیق کردن بر حدیثی که شما نمیدانی از امام صادر شده است یا صادر نشده است. اگر آن را نقل بکنی اتباع شبهه کردی، پس نقل نکن. معنای دوم شبهه اشتباه حلال به حرام. پس معنای اول شبهه شد اشتباه دلیل حق به دلیل باطل، معنای دوم شبهه شد اشتباه حلال به حرام واقعی. اینجا برخی از روایات که گفتن قف عند الشبهه قرینه هست، یعنی مستحب است احتیاط. حالا چرا مستحب بس احتیاط؟ یا به خاطر اینکه انسان اگر احتیاط نکند دچار مشکل دنیوی می شود، مثل همون بحث نکاح با زنی که برخی نقل کردن که خواهر رضایی انسان است. شما ازدواج می کنید بعد کشف میشه خواهر رضاییتون بوده، دچار مشکلات میشید. قف عند الشبهه، لا تجامع فی النکاح علی الشبهه. با اینکه استصحاب عدم رضا میگه ازدواج با او حلال هست در معتبره مسعدت ابن زیاد، گفت لا تجامع فی النکاح علی الشبهه و قف عند الشبهه اذا بلغ که انک قد رزعت من لبنها و انها لک محرمان و ما اشبه ذلک فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الحلکه. یا در موردی به کار می رود قف عند الشبهه که به معنای اشتباه حلال به حرام است، که می گویند کسی که از شبهه اجتناب کنه ورعش بیشتر میشه و استعداد پیدا میکنه که از حرام ها هم اجتناب کنه. یعنی در واقع یک نوع تقویت تقوای انسان هست. مثلا در روایت نعمان بن بشیر هست که ان لکل ملکن حما، هر پادشاهی یک حریمی دارد در اطراف قصرش و ان هم الله حلاله و حرامه و المشتبهات و بین ذلك کما لو ان رائیا رعا الى جانب الحما لم تثبت غنمه ان تقع فی وسطه. شما اگر برید در مرز و در حریم پادشاه گوسفندتان را چرا ببرید، خب ممکن است این گوسفندها وارد اون محل خود پادشاه بشوند، یعنی اون حریم رو رد کنن برن داخل در همون منطقه ممنوعه که مربوط پادشاه هست بشوند. شما هم راجع به مشتبهات اگر اجتناب نکنید، احتیاط نکنید، در معرض این هستید که به حرام مبتلا بشید. فدع المشتبهات. مرسله صدوق هم که بود از علی علیه السلام نقل، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک مشتبه علیه من الاثم فهو لما استبان له اترک و المعاصی هم الله فمن یرتحو لها یوشک و ان یدخلها. که این یعنی ترک مشتبه خوب هست، چون موجب میشه انسان استعداد پیدا کنه از حرام بیان اجتناب کنه. کسی که از شبهات اجتناب میکنه به طریق اولا از حرام بیان اجتناب میکنه. بعد ایشون فرمودن ضمناً به شما بگم، اونی که در روایت نعمان بن بشیر ذکر شد، حلال و حرام و مشتبهات هر سه شد هم الله، حریم خدا. حرام هم که روشن از حریم خداست، حلال هم حریم خداست. یعنی چه حلال حریم خداست؟ مگر مباح حریم خداست؟ مباح منطقه الفراغ، مباح یعنی خدا آزاد گذاشت، یعنی که حریم خدا نیست. یعنی چی؟ این روایت نعمان ابن بشیر میگه انهم الله حلاله و حرامه و المشتبهات و بین ذلک. حرام خدا حریم اوست، نباید وارد حریم خدا بشه. مشتبهات هم حریم خداست، نباید وارد حریم خدا بشه. اما حلال یعنی چه حریم خداست؟ ایشون فرمودن که اشتباه اینه که افراد فکر کنن حلال یعنی مباح. ایشون می فرمان که ما این رو اثبات کردیم که حلال به معنی مباح نیست. حلال اون مباح‌های خاصی است که در عهد جاهلیت یا در امم سابقه ممنوع شده بود. اسلام آمد برداشت اون حذر را، حل عنه عقدت الحذر، به این میگن حلال. ایشون میفرمان ولذا ما در بحث شرط گفتیم شرطی که محرم حلال هست باطله، نه شرطی که محرم مباح است. کسی شرط میکند در عقد ازدواج که ازدواج دوم نکند، خب این اشکال ندارد. یا شرط میکنن استمتاع خاصی نبرد، مشکلی نیست چون مباح است استمتاع از زوجه، مباح است. شرط میکنن ترک استمتاع خاص را، این میشه شرط محرم مباح. اما یه وقت شرط میکنید که این شرط محرم حلاله، او باطله. اونهایی که توهم حذر میشد در جاهلیت یا در امم سابقه، حالا مثال بزنیم، ازدواج با زوجه مطلقه فرزند خوانده، فرزند خوانده مثل زید که فرزند خوانده پیغمبر بود، با زینب ازدواج کرد و او را طلاق داد. در جاهلیت میگفتند که فرزند خوانده مثل فرزند میمونه. انسان چجور با عروسش نمیتونه ازدواج کنه، با زن مطلقه فرزندش نمیتونه ازدواج کنه، با زن مطلقه فرزند خواندش هم نمیتونه ازدواج کنه. اسلام آمد آن را حلال کرد، حل عنه عقدة الحظر. ولذا اگر کسی در ضمن عقد ازدواج یا در ضمن یک عقدی دیگر شرط کند ترک ازدواج با زوجه مطلقه فرزند خوانده اش را، این شرط فاسده، چون شرط محرم حلاله. این تفسیری است که منحصر به آیه سیستانی است، ولی بقیه میگن شرط محرم حلال اون است که شرط کند فلان حلال بر تو حرام باشد، ازدواج مجدد بر تو حرام باشد، این میشه شرط محرم حلال. نه اینکه ازدواج مجدد نکنی، ترک حلال نه، محرم حلال، شرطی که میگه حرام باشد بر تو، این فعل مباح، این فاسد است. دیگران اینجور معنا میکنند، نه میگه بر تو حرام باشد، بر تو حرام باشد این مباح، انشاء ما انشاء میکنیم بر تو حرام باشد این مباح، مثال خوبی اینجور معنا میکنن. یا مثلا میگه که شرط میکنن حق طلاق با زوجه باشه، این محلل حرامه، باید بگن شرط میکنیم زوجه وکالت داشته باشه در طلاق. یا اگر بگه که شرط میکنیم زوج حق طلاق نداشته باشه، این محرم حلاله، و از شرط میکنن زوج طلاق نده، طلاق نده، نه اینکه حق طلاق نداشته باشه. دیگران اینجور معنا میکنن، ولی آقای سیستانی این معنا رو مطرح کردن.
معنایشون با تسلیس امور
چجور میسازن؟ خب این محصل فرمایش ایشون. بعد ایشون فرمودن ببینید مقبولی عمر ابن حنزله میگه حلالون بین حرامون بین و شبهاتون بین ازاله، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. این لام لام عهد ذکریست، کسی که شبهات را ترک کند خلاص میشود از اون حرام بین، و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات، یعنی ارتکب اون حرام بینها را. کسی که شبه رو مرتکب بشه استعداد پیدا میکنه، مزه بهش میکنه کارهای شبهناک، دیگه رسیده به مرز حرام بین، دیگه چه فرق میکنه اینا با هم؟ شبهه ها رو که مرتکب شدیم، حالا حرام بینه ها رو هم مرتکب میشیم. خب این که قطعا لازم نیست انسان از شبهه اجتناب بکنه به خاطر این که استعداد پیدا کنه که از حرام بینه اجتناب کنه، اینا میشه حکم استحبابی. این محصل فرمایش های سیستانی است. به نظر ما این فرمایشات قابل مناقشه است. این تفسیری که ایشان داد در شبهه، که شبهه بین دلیل حق و دلیل باطل یک معنای شبهه است، شبهه بین حلال و حرام واقعی یک معنای شبهه است، ما نفهمیدیم آخه فرق بین این موارد چیه. خب اتباع یک خبری که مشکوک الحجیه است اونم اتباع شبهه است دیگه، عمل ما میشه مصداق عمل مشتبه دیگه، از حیث اینکه نمیدونیم کار ما مطابق با حق است یا مطابق با باطل است، مطابق با حلال است یا مطابق با حرام است. خب ما دو معنا کردن برای شبهه رو از این روایات به دست نیاوردیم. و اینکه ایشون راجع به روایت نعمان ابن بشیر و مرسله صدوق و مقبوله عمر ابن حنزله استفاده کرد که اینها حکم احتیاط عملی رو میگن و حمله بر استحباب میکنیم. ولیکن روایت جمیل و روایت ابی سعید زهری اونها نه، اونها میگن استناد پیدا نکن به دلیل مشکوک الحق و الباطل. عرض کردم قرینه‌ای بر این مطالب ما پیدا نکردیم، شبهه یک معنا بیشتر نداره، اونی که مشتبه هست بین حق و باطل. حالا اتباع یک دلیل مصداق این شبهه هست، شرب توتون قبل الفحص مصداق شبهه هست، فرقی نمی کنه. و این که ایشان فرمود که روایات نعمان ابن بشیر و مرسله صدوق و مقبول ابن حنظله رو هم میکنیم بر استحباب وقوف در مشتبه الحلال و الحرام، چرا؟ چقدر این رو داریم بر استحباب؟ بله، معتبره مسعدت ابن زیاد در نکاح با کسی که به ما خبر رسیده است که خواهر رضای ماست، به خاطر روایات دیگر هم شده بر استحباب. اما غیر این معتبر مسعدت ابن زیاد، روایت نعمان ابن بشیر، مرسله صدوق، مقبوله عمر ابن حنظله، اونا رو برای چه هم کنیم بر استحباب احتیاط در شبهه به معنای دوم که شبهه بین حلال و حرام هست؟ خب وجهش چیه؟ اول وقتی که ظاهر نواز امر به وقوفه، بعد میگه خیران، خیران مثل این که قول رب، مثلا میگه قول ما عند الله خیر من الله و من التجاره. معنای خیران این نیست که مستحب است، کسی خیران رو معنی مستحب نمیگیره که، بستگی داره که در چه موردی وارد شده باشد. وقتی امر میکنه به وقوفه در شبه، بعد میگه وقوف در شبه بهتر از وقوف در هلکه است، و چی نداره اینو ما رو هم کنیم بر استحباب؟ بعد آخر معناش این نیست که مستحب است، خیر یعنی خوب است، خوب است، مواردی خیر به کار میره در واجب، و ان تصومو خیر لکم. حالا خب حالا اجازه بفرمایید. و این که ایشان فرموده که مقبوله عمر ابن حنظله میخواد بگه اگر کسی ترک کند شبهات را، مرتکب حرام بیان نمیشه. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. و این لام لام عهد ذکری است. چه ظهوری داره لام در عهد ذکری؟ اتفاقا تعبیر عوض شد، اول گفت حلال بیان، حرام بیان، و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. چه ظهوری داره در لام عهد ذکری که یعنی نجا من الحرام البیه، و من اخذ به شبهات ارتکب الحرام البیه. این خلاف ظاهر حمله بر لام عهد ذکری. ظاهر این روایت اینه که انسانی که مرتکب شبهه میشه از من حیث لا یعلم، یه وقتی دید مصادف میشه اون شبهه با حرام واقعی، و هلک من حیث لا یعلم. و این که ما بیایم بگیم که در مثال لکل ملکن هما، که حالا انسان در اون اطراف هما برود و گوسفندانش رو بچراند، این که اشکالی ندارد، منتها در معرض خطر هست که مبادا از اون اطراف یک وقت گوسفندانش برن داخل در منطقه ممنوعه. نه، ممکنه مولان منع طریقی نه یه طریقی بکنه، بگه چون در معرض هستید اونجا که گوسفندانتون وارد منطقه ممنوعه بشن، پس اون نزدیکی ها هم گوسفندانتون رو نبرید، نه یه طریقی بکنه، اشکال نداره که. آقا شارع هم فرموده مشتبهات همینطورن، مشتبهات رو انجام ندید چون شاید اون مشتبه مصادف بشه با حرام واقعی و حالا که من هی سلای علم. و این تفسیری هم که ایشون کردن برا حلال اصلا با خود این مقبوله عمر بن حنظله نمی سازه. انما الامور ثلاثه حلال بین حرام بین و شبهات بین ذلک. شبهات بین ذلک یعنی نمیدونیم این حلال است یا حرام، پس هر شیء یا حرام است یا اگر حرام نیست حلال است. این که ما بیایم بگیم حلال با مباح فرق میکنه، با این روایت حداقل نمیسازه. چون این روایت میگه انما الامور ثلاثه دیگه، حلال بین حرام بین و شبهات بین ذلک، یعنی مردد بین کونه حلال و حرام. یعنی در واقع چیزی که حرام نیست حلال است، این مباح است. حالا اون که وهم الله حلاله و حرامه و شبهات بین ذلک، حالا اونو چجور معنا کنیم؟ حالا بالاخره میخواد بگه هم الله تشریع خداست، تشریع خدا هم الله، خدا حریم مادی نداره، خدا حریمش معنویه، نه اینکه حالا دقیقا حلال ها هم داخل در حریم خدا باشه. اگر هم حلال ها هم داخل در حریم خداست، به این معنی است که شما تحریم نکنید آنها را، نه اید بگید این حلال خدا حرام است، چیزی که خدا حلال کرد شما حرام نکنید، چیزی هم که خدا حرام کرد شما حلال نکنید، شبهات هم مرتکب نشید. این که ما بیاییم حلال رو به یک معنای خاصی بگیریم، حداقل خلاف ظاهر این مقبول عمر ابن حنظل است. حالا میگم یک احتمال داره که هم الله حلال و حرام و شبهات، میخواد حما خدا مادی نیست، معنوی است. طبعا وقتی معنوی بود حلال میشه خارج از حما، حرام میشه داخل در حما، مشتبه میشه در مرز حما. منم همین رو عرض کردم دیگه. ممکنم بگیم نه اصلا حلالم داخل در حماست، داخل هم منطقه ممنوع است، به این لحاظ که حرام حلال خدا رو نباید کسی حرام بکنه. بله ملتزم میشید انجام ندید حرفی نیست، اما بگید حرام است، تو حق ارث نداری، تو حق طلاق نداری، تو حق ازدواج مجدد نداری، اینها تحریم حلال خداست. ولی میتونه بگه به جای اینکه تو حق طلاق نداری بگه تو ملتزم باش طلاق ندهی، تو حق ازدواج مجدد نداری به جاش بگه تو ملتزم باش ازدواج مجدد نکنی، تو حق ارث نداری به جاش بگه تو ملتزم باش که از ارثت اعراض بکنی به نفع بقیه ورثه. باید اینجوری باشه.
این روایت شرط الله قبل از شرط تو هم میگه میشه که گفته حرام بدانی یا حق نداشته باشی، یعنی حتی همین فرضی هم که ملتزم باشی هم داره نفع میکنه.
این که نمیشه اگر یه دلیل خاصی در یه موردی بیاد بگه التزام به ترک ازدواج مجدد هم این مصداق محلل حرام است، محرم حلال است، تعبدن میپذیریم. ولی ظهور عرفی محرم حلال این نیست که ملتزم باشیم حلال را ترک کنیم. خب همه شرط های مباح همینه دیگه، ما ملتزم میشیم حلال را ترک کنیم، پس انتظار دارید ما ملتزم باشیم واجب را ترک کنیم؟ ما یا همه شرط ها به این است که ما حرام را ترک کنیم و واجب را انجام بدیم؟ این که نیست. پس شرطی که محرم حلال هست ظاهرش اینه شرطی که بخواد حلال را حرام کند، یعنی بگوید تو حق نداری این کار را بکنی. خب به نظر ما این فرمایش هاشت، یعنی قرینه‌ای بر طبقش ما پیدا نکردیم. و همینطور فرمایش هاشت عبدالکریم حائری در درر جلد دو صفحه 432 ببینید منافات نداره، برای احتیاط در شبهات یه فائده ای ذکر بکنن. ما میگیم من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، معناش این نیست که من ارتکب الشبهات اون وقت زمینه پیدا میکنه، علاقه پیدا میکنه، میگه شبهه که با حرام بیین خیلی فرق نمی کنه برم پس حرام بیین رو هم مرتکب بشم. این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که کسی که مرتکب شبهه میشه، این شبهه چون حرام منجز ممکنه باشه، من حیث لا یعلم، یا من این حرامه و حرامم که منجزه بر اون، چون شبهه حکم قبل الفحصه یا شبهه مقرونه به علم اجمالیه، هلک من حیث لا یعلم. بله منافات نداره، احتیاط در شبهات یه فائده ای داره بل وجدان، و اون اینه که انسانهایی که در شبهات احتیاط میکنند اینها روحیشون قوی میشه، گناه مسلم رو هم مرتکب نمیشن. این فائده احتیاطه. اما مورد احتیاط که گفت هلک من حیث لا یعلم، این معنای آیه سیستانی که یعنی زمینه پیدا میکنه، روی ایمانش ضعیف میشه، بعد دیگه حرام بیر رو هم مرتکب میشه، این خلاف ظاهره. چون ظاهر این روایت اینه که خود ارتکاب شبهه گاهی مواجه میشه با ارتکاب حرام. من ارتکب شبهات و غرف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. حاشیه سه تا جواب دادن از این روایت قف عند الشبهه. یه جوابشون اینه که فرمودن اصلا شبهه مجمله، یه معنای شبهه فعلی است که محتمل الخطره، هر حرامی که محتمل الخطر نیست. بعد میگن زیلم که فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی الحلکات، که اومده معین همین احتماله، نه شبهه بالمعنى العام که مشتبه بین حلال و حرام، نه شبهه بالمعنى الاخص، یعنی فعل ما یحتمل فی الخطر، چون حلکم مناسبت با این داره. ولی زور ربطی به ارتکاب شبهات بدویه بعد الفحص نداره. میگه کاری که احتمال خطر در او هست انجام ندید. آقا یه لغوی پیدا کنید شبهه رو معنا کرده باشه به فعل ما یحتمل فی الخطر، همینجوری که نمیشه معنا بکنی برای شبهه. شبهه یعنی مشتبه. آقا الان مشتبه شما میگید در دو معنا استعمال میکنی، گاهی به معنای مطلق مشتبه استعمال میکنی، گاهی به معنای مشتبه به معنای لخص. فلان چیز بر من مشتبه است، یعنی خوف خطر در او هست، همچون معنای کی کرده برای مشتبه. بله راجع به حلکه اگه صحبت میکنیم ما قبول داریم حلکه صادق نیست بر مطلق وقوع در حرام غیر منجز، یا به معنای عقابه که پس باید حرام منجز باشه، یا فساد کبیره، مثلا اون بحث ازدواج با کسی که گفته است شخصی که او خواهر رضایی توست، خب خوف خطر هست دیگه، فرد زندگی آدم میپاشه. حلکه رو معنا کنید یه حرف، ولی شبهه رو معنا میکنید مشتبه، محتمل است که فعل و ما یحتمل و فعل خطر باشن، همیشون معنایی کی کرده برای مشتبه که ما بکنیم؟
لازم نیست که کسی معنی کرده باشه، همین که معنای کلی مشتبه هست.
آقا مشتبه اطلاق داره، هر فعل مشتبه بین حلال و حرام مشتبهه. آقا کجا داره فیه شرب توتر مشتبهه؟ آقا چه خطری داره؟ شون میگن نمنع ظهور المشتبه فی کل محتمل بل قد یطلق علی فعل یحتمل فی الخطر. چرا ظهور نداره مشتبه در هر فعلی که محتمل الحرمه است؟ جواب دومی که دادن فرمودن که آقا ما مجبوریم بر فرض هر مشتبه ظهور داشته باشه در محتمل الحرمه، مجبوریم هم کنیم این روایات رو بر مواردی که هم کنیم این روایات رو بر مطلق رجحان. چرا؟ به قرینه ای که در مواردی این روایت مطرح شده و این عبارت به کار رفته که احتیاط در او واجب نیست، مثل معتبره مسعده تلد زیاد هزا بلغه که انکه روزه اتم لبنه ها و ما اشبه هزاله، قطعا احتیاط در اونجا واجب نیست. روایت مسعدت ابن صدقه هم میگفت احتیاط لازم نیست بکنی، لعلها اخری که اون رضیتو کلو شه این لکه علا. پس ان الوقوف عند الشبه خیر من الاقدام فی الحرکه در مواردی به کار رفته که احتیاط واجب نیست، ولذا ما باید قف عند الشبه رو هم کنیم بر رجحان اعم از وجوب و استحباب. پس دیگه نمیتونیم بگیم همه جا وقوف عند الشبه واجب است، نه، بعضی جا واجب است مثل شبهات قبل الفحص، شبهات مقرونه به علم اجمالی، بعضی جا هم مستحب است. شاید شبهه بدوی بعد الفحص جز موارد استحباب احتیاط باشه. این هم جوابش روشنه. آقا معتبره مسعدت ابن زیاد رو بذارید کنار، او داره که لا تجامه او فن نکاح علی شبهه و قف او عند شبهه فا این الوقوم عند شبهه خیر من الاقدام فی الحرکه، اون رو فهمیدیم استحباب ازش اراده شده. اما روایت دیگه چی؟ مقبوله عمر ابن حنظله چی؟ روایت نعمان ابن بشیر چی؟ اونها که دیگه قرینه بر رفع یده از وجوب درش نیست. آخه ما به خاطر مسعدت ابن زیاد که موردش استحباب احتیاطه همه روایات رو هم کنیم بر مطلق رجحان احتیاط هم از استحباب و وجوب و چه چیه؟
همین عبارت در روایت مسعده بتونه هیچ قرینه حمل بر استحباب میشه؟
آقا تو یه روایتی قرینه داریم برای این که قف عند الشبهه در مورد نکاح حکم استحبابی است، پس تمام روایات بسودن به خاطر این روایت. یه روایت خب روایت دیگه مطلق امر به وقوف عند الشبهه میکنه به قول مطلق و ظاهرش وجوبه. پس این جواب هم درست است. جواب سومی که ایشان داده فرموده اصلا کار به این حرفا نداریم، ما از خارج فهمیدیم احتیاط در شبهات موضوعی تحریمی واجب نیست، همه اینو قبول دارن. قف عند الشبهه میگیره او رو یا نه؟ خب میگیره دیگه، قف عند الشبهه شبهات موضوعی تحریمی رو میگیره. پس ما یا باید بگیم قف عند الشبهه مطلق رجحان احتیاطه، نه وجوب، یا باید شبهات موضوع تحریمی رو تخصیص بزنیم از این قف عند الشبهه. اگه بخواد قف عند الشبهه وجوب باشه باید شبهات موضوع تحریمی خارج بشه از این خطاب دیگه. چه مرجحی داره که ما بیایم تخصیص بزنیم شبهات موضوع تحریمی رو و اخراج موضوعی کنیم؟ نه، عرف متحیر میمونه، میگه ممکنه اینجا هیئت یعنی امر به وقوف عند الشبهه شامل شبهات موضوع تحریمی هم که میشه حمل بر مطلق رجحان بشه. امر دائر است بین رفع یده از ظهور هیئت در وجوب یا ظهور ماده در شمول شبهات موضوعیه تحریمیه. چه وجهی داره ما شبهات موضوعی تحریمه رو خارج کنیم از این روایت تخصیص موضوعی بذاریم تا ظهور هیئت در وجوب نسبت به شبهات حکمی حفظ بشه؟ مرجح نداره. عرف میگه که شاید شبهات موضوعی تحریمه داخل در این خطابه و ظهور هیئت در وجوب ازش رفعیت میشه. خب اینم جوابش روشن شد که وقتی شبهه اگر اصل براءت داشته باشیم در شبهات حکمیه، عنوان شبهه رو برداره کما هو وستهی که هیچ حل مسئله. اگر بر ندارد عنوان شبهه رو، هنوزم شبهه صدق کنه بر شبهات حکمیه بعد الفصل، ولو فرض کنیم اصل براءت میخواد داشته باشه، خب اطلاق قفع در شبهه نسبت به شبهات حکمیه ظهور در وجوب داره، نسبت به شبهات موضوعیه ما یا ملتزم میشیم به اینکه ترخیص در ترک احتیاط داریم، ترخیص در ترک احتیاط تخصیص نیست، مثل اکرم کل عالم نسبت به عالم نوی اومد گفت لا بسته به ترک اکرامه، شما نسبت به غیر نوی میگید که واجب نیست. اکرم کل عالم نسبت به عالم نوی دلیل بر ترخیص داشت، نسبت به غیر نوی میگی نه دیگه، اونام بگی انشاءالله واجب نیست. کی عرف این کار رو میکنه؟ بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.